بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیا و ایام رمضان الکریم آیات نورانی سوره مبارکه طه را تقدیم می‌داریم. آیین که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه شماره 105، 106 و آیات بعد از آن که در این نوبت خدمت عزیزان تقدیم می شود. سخن بدانجا رسید که پس از آن که فرمود کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، پیامبر این چنین ما بدین گونه یعنی طبق آنچه گذشت و دیده شد، یعنی مجموعه 80 آیه ای که ملاحظه فرمودید حضرت باری تعالی پیرامون قصه و حکایت موسی کلیم مطرح فرمود. اما کذالک، بارها گفتیم خدمت دوستان، لفظ کذالک وقتی در قرآن می آید بیانگر شیوه و روش و یه سنتی از سنت‌های الهی است. سنت خداوند در نقل ماجراهای قرآن این نیست که حضرت باری تعالی نقل تاریخ کند، بلکه نقد تاریخ می فرماید حضرت باری تعالی، تحلیل تاریخ به عمل می آید، نه گزارشی رو مطرح کند حضرت حق و بازگو کند. در اینجا هم فرمود کذالک نقص و علیک من انباء ما قد سبق، ما با همین روش و شیوهی که گذشت بر تو بازگو کردیم پیامبر انباء ما قد سبق رو، حکایات و قصص موسی را این چنین گفتیم بر تو و قد آتینا کمن لدن ذکر را، توضیح دادیم که اینجا تعبیری که ذات باری تعالی به کار میبرد نشان دهنده این نکته است که آنچه به عنوان وحی و ذکر آموزش داده به انسانها توسط پیامبر مکرم اسلام شد، این یه حقی است که انسانها دارند در نظام آفرینش الهی. خداوند این ذکر را و این وحی را به عنوان یک حق برای موجودی قرار داده است که اون رو به وجود آورد. هر پدیده‌ای که به وجود آمده است در به وجود آمدن خود اظهار نظری نداشته است در خلقت، صاحب حقی هم نبود بر خداوند سبحان که بیاید یا نیاید. به بیان دیگر اصل وجود تفضل از ناحیه حضرت باری تعالی است. اما بسیار خوب، بعد از اینکه یه موجودی و پدیده‌ای محقق شد و لباس وجود بر تن کرد، این پدیده و موجود میتواند بگوید که پروردگارا لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا، خدایا چرا ما را هدایت نکردی؟ برای چه ما را در این وجود آوردی؟ من انسان رو چرا آفریدی؟ چرا برای من بالاخره این سهم از وجود رو تعیین کردی؟ باید ذات باری تعالی آنگونه که خود میگوید، مخلوق نمیتونه چنین چیزی رو بر حضرت حق بگد، اما آنگونه که ذات باری تعالی بازگو میفرماید، خود حضرت حق برای موجودات به نوعی تعهدی رو بر خویشتن قرار میدهد برای انسانها، برای همه موجودات. نام این تعهد، از مهمترین این تعهدها، هدایت است. ان علینا للهدى، ذات حق میپذیرد که هدایت انسان ها بر دوش خود ماست و لازم است که ما انسان ها رو هدایت کنیم. و به همین خاطر فرمود قد آتینا کمل لدنا ذکرا، ایتا می شود، چون این داده می شود به انسانهای ایتا است، یعنی زمینه، زمینه استحقاق، نه تفضل. من لدنا ذکرا، این هم لدنیست، از اونهاست که به تعبیری گاه ملاحظه می فرموید از باری تعالی در قرآن در مورد بعض انسانها فرمود و علمناه من لدنا علما، ما از لدن و نزد خودمون علم به اون معلم موسی رو در سوره مبارکه کهف میبینید حضرت حق میفرماید علم دادیم. این علم لدنی، لدن اخص از اند، اند نزد یه چیزی رو میگند، اما لدن دست چیزی رو میگویند، اون کاملا فاصله نزدیک را. علم لدنی، علمی که این ذات الهی است، علم خداوند، از این علم حضرت باری تعالی بهره مند میکنند و به کسی که از بندگان خیش بخواهد و علم که ما لم تکن تعلم به پیامبر میدهد، به اون که بخواهد میدهد، که این ذکر است. فرمود من لدنا ذکر، اما فرمود من اعرض عن فانه یحمل یوم القیامه وزرا، کسانی که روی گردانی از این ذکر میکنند بار سنگینی رو در قیامت به دوش میکشند. خالدین فیه و سائلهم یوم القیامه حملا، اینها خلود در آنچه به دست آوردند دارند و بد باری رو به دوش می کشند. مقدمه خوبی است برای ورود قیامت از این آیه و از همین جایی که دیشب گفتیم و الان تکمیل علایز رو خدمت دوستان تقدیم می کنم عزیزان. اما این جمله قابل توجه است. خداوند تعبیر به باری می کند که پیوسته همراه انسان خواهد بود. می دانیم رابطه بین دنیا و آخرت را حضرت باری تعالی به گونه ای قرار داده است، جوری تدبیر فرموده است که عمل کرد دنیوی ما انسانها حمل بر ما می شود. خیلی این تعبیر تعبیر شگفتی است. دقت بفرمایید، اینجا فرمود حمل، اشاره شد که حمل و حمل، باری که اندرون است دیده نمی شود اما بار است به اون حمل می گویند. و این کنه اولات و حملن، در مورد زنان بارداری این که مادران دارن تعبیر حمل می شود در قرآن. اما باری که دیده میشه، مانند باری که سوار کامیون می فرمایید، باری که بر پشت یک حیوان و مرکب می گذارید، به این حمل گفته میشه با یک کسره و فتحه. ولی من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم، اون کارگزار و سخنگوی نظام یوسف گفت که اگر کسی پیمانه ملک رو پیدا کند یک بار و اشتر به او کالا خواهیم داد. حمل و بعیرن، کلمه حمل در اینجا هم کلمه حمله، یعنی بار است بر دوش و کاملا آشکار و روشن. عزیزان من، بزرگواران، خانم ها و آیان، خداوند جوری تدبین نموده است وجود ما را که مجموعه عمل کرد ما در زندگی دنیا بار ماست، حاکمیت بر ما دارد، عجیب، سیطره بر ما دارد. به دلیل اینکه مجموعه اعمال و رفتار انسانها شاکله وجودی انسان رو می سازد، اون ماهیت حقیقی وجود انسان برایند مجموعه گفتار، رفتار و عقاید آدمی است. تمام اینها جمع میشه، میشه همانی که از آن میفرمایید و کل انسان نلزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میشه اون ماهیت وجودی که از درون ما برون کشیده میشود و فردای قیامت حقیقت وجود انسان رو تشکیل میدهد. مجموعه تمام این اعمال حملند، بار ما، حاکم بر ما و وجود ما رو. این تعبیری که بعضی از بزرگان و صاحب نظران داشتن در بعض از مباحث انسان شناسی تعبیر لطیفی است، تمثیلی برای این حاکمیت وقتی میخوان بزنن، میگن ببینید شما در عالم خواب و در عالم رؤیا شما کسی رو خواب میبینید. عرض میکنم این تنظیره برای اینکه مثال تو ذهن بیاد. من عرض میکنم شما در عالم خواب پیش اومده برای دوستان عزیز، عزیز سفر کرده ای دارید، پدری، برادری، دوستی، و در عالم رؤیا و خواب میبینید اون رو. خواب هم رؤیای صادق است، بسیار شرایط خوب روحی، حالات جسمی عالی. شما این خواب رو میبینید، کاملا شواهد هم نشان میده که یه حقیقتی است. بعد از خواب بیدار میشید، میگید ای کاش من چرا چنین سوالی نکردم، چرا چنین مطلبی رو از فلانی نپرسیدم، چرا این خواسته رو ازش نداشتم و جور دیگری من در خواب صحبت کردم. ببینید در عالم رویا این شما نیستید که به اختیار صحبت میکنید، ملکات وجودی شماست که بر شما حاکمیت دارد و سخن میگوید و عمل میکند، نه انتخاب و اختیارتون. ان خیرن فخیرن، ان شرن فشر. انسان هایی که میبینید متاسفانه شر ذاتی در وجودشون پدید آمده است. رویای اینها و خواب اینها رو اگر بررسی کنید، دوستان اهل معنا میدانند این رو، جز شر نمیبینند در رویاشون. اینها کابوس همیشه همراه دارند. اما گاه انسان ها به یه جایی میرسند به دلیل حسن نیت و عمل که جز رؤیای نیک و شایسته نیست. یعنی این مؤمن صالح العمل رو میبینید که در خواب هم، خواب و رؤیایی که میبیند، یه سری رفتارهای شایسته، خیر، سفرهای مبارک، یعنی اون ملکات روحی اون که شکل گرفته، که دیگه بحث اختیار در اون مطرح نیست، که حاکمیت بر وجود او دارد، از این جنس و از این دست است. مجموعه عمل انسان در قیامت حمله، یعنی چنین رابطه ای رو با انسان دارد، حاکمیت بر وجود ما و شاکله شخصیتی ما رو می سازد. اعمالکم امالکم، اعمال ما امال ما میشه به تعبیر معصومین، اون حاکم بر ما و حامل ما خواهد شد. یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذین زرقا. چی خواهد بود؟ از اینجا دیگه ذات حق اشارات مستقیم تری در طی چند آیه به قیامت می فرماید. در اون عالمی که نفخ در صور می شود، دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان که نفخ صور نماد اعلام عمومی است. در گذشته وقتی می خواستن اعلام کنن، اعلام رو با یه وسائل اینچنینی می کردن. در یه اول شاخی بود، در اون شاخ نفیر می کردن. در اون شاخ مثل شاخ نمی دارم، کرگدن نمی دارم، گوزن، در این دم می کردند و اونگاه صدا رو برون می دادند. بعد اینو تبدیل به شیپورش کردند. بفرمود کس به سیاه زین کنند، دمن در دم نای روئین کنند. آنچه حکیم فردوسی در شاهنامه بازگو می کند، بفرمود کس به سیاه زین کنند، دمن در دم نای روئین کنند. نای همون شیپوری بود، نایی بود که می نواختند برای کارزار، یا برای سور می نواختن، یا برای کار می نواختن، یا برای شادی، یا برای کارهای جدی و سخت و دشواری ها سورنا و کارنا می شد، سرنا و کرنا می شد، که بالاخره نواخته می شد و اعلام. و چنین ذات باری تعالی اعلام عمومی برای کل وجود دارد که اعلام مرگ است، اعلام اتمام کار حیات و موجودات زنده است، که فصعق من فی السماوات و من فی الارض. اعلام دومی می شود، هیچ زمانی برای اینها نداریم، جدول زمانبندی به ما داده نشده است، اطلاعی هم نداریم از جزئیات. بیان کلی اون رو حضرت حق بازگو می کند و در روایات معصوم هم توضیحاتی در این حد، دیگه جزئیات و ریزکاری ها رو نداریم. یه اعلام عمومی دیگر می شود، فاذا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون. انسان ها دوباره حی و حاضر پای به قیامت میگذارند برای داوری و برای استمرار حیات ابدی خودشون. اما فرمود و نحشر المجرمین یومئذین زرقا. اونجا مجرمین با نابینایی وارد میشن. من حیفم میاد که اینها رو بگذرم، بگذارید که من تکمیل کنم عرایض دیشب رو اینجا خدمت دوستان عزیز. عزیزان و بزرگواران، چشم ما برون چه در دنیا باید گشوده میشد و گشوده نشد، در قیامت هم برون گشوده نمیشود. الله اکبر. چشم آدمیان بران چه که نباید گشوده می شد و در قیامت گشوده شد، به همین مقدار از بینش حقیقی اونها در قیامت کاسته می شود. یعنی یه رابطه عجیبی است بین بینایی دنیا و بینایی جهان باقی است. یعنی فمن اعرض عن ذکری، می رسیم 123 انشاءالله توضیح کامل میدم. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامت اعما. یک گروهی رو خداوند میفهمد کور در قیامت محشور میشن. این کوری سر که نیست، این چشم شاید چشمشون دیگه اونقدر قوت دهدهم هم داشته باشه، عالی ترین چشم رو هم داشته باشن در بینایی ظاهری، اما این ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. قرآن تعبیر میکند میگه قلبشون کور است، چشم قلب اینها کور است نه چشم ظاهرشون. گروهی در قیامت نمیبینند عزیزان جلوه های عنایات الهی را. اون شهودی که اهل معنا در قیامت میکنند، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اون جمال و جلال حضرت جانان رو که میبینند، متاسفانه گروهی نمیبینند. اینها کسانی هستند که چشمشون در دنیا بر حقیقت بسته شد و چشمشون رو بر حقیقت باز نکردند. نتیجان می شود که فردا هم بر زیبایی ها و شکوه عالم قیامت چشمشون گشوده نخواهد شد و کوردلان خواهند بود. فرمود نحشر المجرمین یوم ازن زرقا یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا. تخافت، یتخافتون، اشاره کردیم خفت به معنای آهستگویی است در قبال بلندگویی. یعنی اینکه گاه شما جهر دارید در کلام، گاه اخفاء دارید. جهر یعنی سخن رو با جوهر و قوت میگویید، اخفاء یعنی اینکه کلام رو به راز و پنهانی میگویید. یتخافتون بینهم، اینها تخافت میکنن، باب تفاعل است، با یکدیگر صحبت میکنن اما خیلی آرام، جرأت این که صداشون رو بلند کنن ندارن. بعد از هم سوال میکنن، گفتگو میکنن. ان لبثتم الا عشرا، میدونید که چقدر ما درنگ کردیم، چه عمر کوتاهی و فرصت کمی بود، ما ده باقی ماندیم. ببینید عرض کردم عشرا، نمیفرماد عشر چی، اما چون کلمه عشر مذکر اومده معدودش باید چی باشه؟ مؤنث باشه، و اگر معدود بخواد مؤنث باشه مشخص میشه باید لیل باشه نه نهار دیگه، الا مثلا ده شب. ما عشرن عشر لیال، مثلا ده شب. حالا تعبیر به شب میکنند اینها الا عشرا، شاید بالاخره اون فضای تاریکی زندگی، اون فضای اون چنانی هم مد نظر باشد که این تعبیر رو حضرت باری تعالی مطرح میفرماد. اما فرمود نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبستم الا یوما. ما آگاهیم به حال روز اینها، اونهایی که در بین اینها امثلند از جهت طریقت، امثل از ماده مصول، از ماده تمثال. تمثال به شیء مسطح نمیگید، این که طول عرض و عمق داره، تندیس، مجسمه، برجسته، پابرجا. امثال یعنی روش پابرجاتر. اونهایی که از بقیه روششون قویمتر و پابرجاتر بود، یعنی فهم بیشتری داشتند، اینها میگویند ان لبثتم الا یوما. یعنی این تفاوت فهم است بین ده و یک. گروهی هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا را، گروهی احساس میکنن که تمام این زندگی ده روز، گروهی ده شب و روز، ده روز ده شب، گروهی میگوین نه این یک بیشتر نبود، یه روز بود، یه شب بود تمام این زندگی. یعنی هر مقداری که فهم فراتر، آدمی احساس میکند که فرصت در زندگی برای او اندکتر و محدودتر است و دیگه باید اغتنام فرصت کند، باید استیاد کند. صیاد عمر زمان، لحظات و دقایق باشد. این خیلی مهمه، واقعا آموزنده است و تکان دهنده است عزیزان من. این تعابیر این چنینی که مثل این رو کجا داریم؟ در سوره مبارکه مؤمنون، که اونجا هم میگن یومن یا بعض یوم. اصلا از اینجا شد یوم، درست؟ یعنی شد یومن. اما اونجا فرمود یومن، نه شاید بعض یوم. یعنی باز اگر فهم بالاتر آمد، مجموعه زندگی دنیا را چقدر میدانند؟ نیم روز میدانند، نه یه تمام روز. نیم روزی که ابتداعا طلوع است و نیمه دوم هم غروب زندگی است. خیلی غم انگیز است که انسان قفلتی به جانش بیاید، به وجودش بیاید که متوجه این معانی نشه عزیزان، و به قفلت عمر را طی می کنم دی بهار عمر را دی می کنم دی. متاسفانه این تابستان عمر بهار عمر رو چگونه دی می کند و خزان می کند و قفلت وجودش رو گرفته است. خب تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم لازم بود تکمیل عرایض کنم و از اینجا ادامه بحث رو. و یسالون که عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا، از موضوعات مهمی که در قیامت مطرح می شود عزیزان مقوله ایست به نام اشراط الساعه. یه وقتی خدمت بزرگواران عرض کردم ما سه قیامت داریم، قیامت کبرا، قیامت وسطا، قیامت صغرا. قیامت صغرا همانی است که اذا مات الرجل فقط قامت قیامته، هر انسانی که میمیرد یک قیامتی دارد، مرگ هر انسان به منزله قیامت است، یک قیامت صغراست برای او، قیامتی دست میدهد برای انسان با مرگ. دوم قیامت وسطاست. قیامت کبرا همان است که میدانیم و شرح آن میگوییم. قیامت وسطا از آن تعبیر به اشراط الساعه میشود، یعنی مقدمات قیامت، یعنی حوادثی که شکل میگیرد در زمین تا قیامت محقق شود. همان که میگویید اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انکدرت، تمام اون حوادث طبیعی که شکل میگیره به سرعت تمام و اونگاه قیامت محقق میشود. همان که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، تمام این حوادث خورشید و زمین و منظومه شمسی و جمعت شمس و القمر، تناثر النجوم و اذا النجوم انتثرت، فرو ریختن ستارگان، تصادفات آسمانی، تمام این حقایق اینچنی با شکل بگیرد تا اون قیامت دست بده. و در معنای بالاترش سوره مبارکه انبیا، یوم نطوی السماء طی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. این تومار باید برچیده بشه آنگونه که در سوره مبارکه انبیا ذات باری تعالی مطرح میکنه. مقدمات قیامت رو میگن قیامت وسطا یا اشراط الساعه، فقط جاءت اشراطها. فرمود در اینجا و یسالون که عن الجبال، از موارد اشراط الساعه سرنوشت کوه هاست که خداوند در اونجا اشاره میکنه. اما زیبایی ها و لطافت هایی دارد علت تاکید. اما خود این جمله و یسالون که گاهی خدمت عزیزان عرض کردم در مجموعه آیات و بیانات قرآن به بیش از 10 مورد برخورد میکنیم، مواردی که با فعل یسالون که یعنی جویا میشوند، میپرسند پیامبر از تو. یسالون که عن الجبال، یسالونک عن الیتاما، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح، یسالونک عن ذی القرنین، یسالونک عن المحیز. اینها موارد عدیده ای هستند که از پیامبر مکرم اسلام سوال میشه. اما وقتی مجموعه اینها رو نگاه میکنیم سطح سوالها سوالهای پایینی نیست، اینا سوالهایی است که نوعا سطح بالاست. یسالونک عن الروح، این جماعت عربی که از جسمش خبر ندارد کجا به روح سر میکشد و از روح سوال میکنه. اینها از ماهیت اهله چیکار دارن که از اهله سوال کنن؟ وضعیت هلال و اینا به نجوم کاری ندارن، اینها به زمین و اشتر کار دارن، نه با آسمان و الی السماء کیف رفعت. و اینها به ذوالقرنین چه کار دارن؟ نمیدونن ذوالقرنین خوردنیست یا پوشیدنی که از ذوالقرنین سوال کنن و بخوان شخصیت تاریخی ذوالقرنین رو بشناسن که پیامبر بگوید سأتلو علیکم من ذکرا، به زودی برای شما یه فصل طولانی رو از شخصیت و رفتارها و سیر و کارهای ذوالقرنین خواهم گفت. مشخص میشه این سوالها ریشه عربی نداره، این سوالهایی که از پیامبر میگفت و وحی آماده و رسول خدا پاسخ اون رو بازگو میکند، ریشه اینها از جای دیگه ای میومد. احتمالاً بعضی از این سوالها وقتی نگاه میشه ریشه های تاریخی اون و زمینه های اون واکاوی و شناخته دوباره میشه، مشخص میشه که اینها سوالهایی بود که از یثرب میومد، از مدینه میومد و جنبه آزمودن پیامبر داشت توسط یهودیان که شخصیت او، علم او، دانش او و ویژگی های پیامبر رو بشناسند. من جمله و یسالون که عن الجبال به دلیل اهمیت این قصه. خب عرض کردم این در مقدمات قیامت بحثیست، این جبال و کوها. از یه طرف می دانیم که بالاخره قوام و دوام به این کوهاست، یعنی زمین استواری اون به این میخهاییست که زمین رو نگاه داشته است. این میخها رو می کنید خیمه فرود میاد، این میخها و پیچها باز میشه، میبینید این بند و بست باز شد و این در و تخته فرو ریخت. مثل این که اون میخها و پیوندهایی که زمین رو استوار نگه میدارد، ولجبال اوتادا، اون چه لنگر زمین در گرانش زمین و گردش زمین و حرکات زمین، آن است که قرآن از اون والجبال ارساها تعبیر به راسیه می کند. راسیه یعنی لنگر، یعنی لنگر رو می دازن کشتی ثبات پیدا می کند. امیر المؤمنین فرمود و وتد به سخور میدان عرضه، خداوند به سبب این کوها این استرابات زمین را آرام می کند و اینها لنگر زمین می شود. حالا وقتی که بناست این زمین از میان برود و ازا زلزلت الارض و زلزالها بشه و نابودی زمین فرارسد، بدون شک جاییست که باید این میخا کشیده بشه. مهمترین به اصطلاح اون رکن و اون قوام و دوام از میان باید برداشته بشه که سرنوشت کوها به میان میآید، که اون هم قصه جالبی در قرآن دارد که ذات باری تعالی در مراحل بسیار لطیفی و سیرت الجبال حرکت کوها رو، اونگاه لرزش و استراب کوها رو، بعد تک تک شدن و دکندکا شدن رو، کثیباً مهیل و پودر شدن رو، بعد اهن منفوش شدن رو مطرح میکند. یعنی پنج مرحله برای نابودی کوها در قرآن یک به یک در آیات شریفه قرآن میبینید بازگو میشه و مطرح میشه. منتها من میخوام اینجا الان به دلیل این آیات بحثمون این نکته رو عرض کنم. گذاشته از این مواردی که گفتیم و مطالبی که اشاره شد، کوه دو ویژگی دارد عزیزان. یک این که کوه تکیگاه است، یعنی بالاخره دیو سپید پای در بنده قله گیتی دماوند، این تکیه، یعنی شهرها که در دامنه این کوه ها ساخته میشه، انسان شما احساس میکنید شهر تهران تکیه داده است به این سلسله جبال، مثلا فرض بفرمایید یه چنین حسی رو میبینید و اساسا یک مأمنن، یه تکیه‌گاهند، در کنار اون یه پناهگاهند برای پنهان شدن. از دیرباز این چنین بوده است. این کوه‌ها، اون شیارها، اون لابلای کوه‌ها، اینجا لانه عقاب‌ها بوده است. به دنبال اون جایگاه انسان‌هایی بوده است که از دل اون قلعه علموت‌ها در اومده است و حکایات و قصه‌های این چنینی تاریخی دارد این کوه‌ها. یعنی اینها هم تکیه‌گاه محسوب می‌شدند، هم پناهگاه محسوب می‌شدند. حالا با این مقدماتی که عرض کردم به آیه توجه کنید. و یسألونک عن الجبال، پیامبر از کوه‌هاست و سوال می‌کنند. فقل ینصفها ربی نصفا، الله اکبر، خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی می فرماید پیامبر فقل ینصفها ربی نصفا، سریع بگو و پاسخ بده به اینها که ینصفها، ینصفها رو در همینجا در ماجرای گوساله بنی اسرائیل داشتیم، اشاره که نصف به معنای به باد دادن است. خرمن رو به باد میدن، گندم و عرض به خدمتون کاه رو میریزن، گندم فرود میاد، کاه میره. به این عمل میگن نصف. به چهار شاخ در کلام عرب میگن منصفه، منصفه یعنی آلت و نصف، این که عمل رو انجام میده. فقل ینصفها ربی نصفا، خدا به باد میدهد پودر این کوها را، یعنی خداوند این هیمالیا را با تمام عظمت و قدرت 8000 رو خورده، این که بالاخره میبینی تر از گاهی خبر میاد که این کوه نورد اون کوه نورد موندن تو پیچ و تاب ها، رفتند و به پایین برنگشتند نرسیدند. این هیبت و هیمنه این مجموعه سلسله جبال اورست با تمام قله‌های رفیع اون، نمیدانم عرض به خدمتون دماوند، زاگرس و تمام آن غیره، اون چه در دنیا میبینید این سلسله جبال، تمام اینها رو فرمود ینصف ها خدا. اینها مراحل قبلی دیگه گفته شده قبلا، اینها رو خداوند تک تک میکند، خورد میشه. حالا چه انرژی و چه نیرویی صرف میشه عزیزان؟ اینها با چه توانی پودر میشن؟ چقدر انرژی اتمی نیازه؟ هیدروژنی نیازه؟ چی نیازه؟ آیا تصادفات فضایی است؟ آیا یه سانحه فضایی پیش میاد که اینها پودر میشن این کوها و چنین میشود، اهن منفوش میشه؟ نمیدانیم، گزارش دقیقی نداریم. بعض از نشانه ها شاید همین رو نشان بده که یک تصادم، اون اذا النجوم انشقت، اذا السماء انشقت و اذا النجوم انتثرت. تناثر، ببینید ما در ادب پارسی یا سخن به نظم میگوییم یا به نثر میگوییم، یعنی یا منظوم سخن یا منثور سخن. بله، نظم یعنی برشته کشیدن. دانه تسبیح رو که برشته میکشید میشه منظومه، شده مروارید میشه منظومه. حالا اگر این بالاخره دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود، اگر این رشته شکست گسست و پاره شد، این دیگه منظومه نیست. این دونه های تسبیح میریزه، باید جمعش کنید مجدد، میشه منصور، پراکنده میشه اینها، اینها منصور. مجموعه این ستارگان که منظومه اند، الان منظومه اند، میگید سولار سیستم، برای منظومه خورشیدی میگید دیگه. این منظومه ها و نجومان تفرد، تناثر دارن، منثوره میشن به جای منظومه، خرد میشن، پراکنده میشن، الله اکبر، تکه تکه میشن اینها، از مدارهای خودشون خارج میشن. چه اتفاقاتی میفتد در این وجود و در این هستی پیش روی ما؟ فرمود فقل ینصفها ربی نصفا. حالا دو ویژگی رو برای کوه عرض کردم، یک تکیگاه هست، دوم پناهگاه هست. فیذرها غاعا صفصفا. حالا دقت کنید به این معنی. پس خداوند این کوه‌ها رو چنین می‌کنند که قاع میشن. ببینید برای اینکه این دو نکته این که گفتم خوب تفهیم کنه ذات باری تعالی، که در اون عالم هیچ تکیگاهی، هیچ پناهگاهی، هیچ عامل گریزی برای انسان‌ها وجود ندارد، بدین شیوه مطرح می‌کنند. اینها قاع میشن. قاع، قیعه، یعنی بیابان بدون هیچ نقطه برجستگی، فراز و نشیبی، یعنی بیابان یک دست مسطح. اون کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، در یه دشت مسطح که دارید میرید، گرمای تاب داغ خورشید تابستانی تابیده است، انعکاسی که ایجاد میکنه در سطح زمین، خطای باصره و چشمی که پیش میاد برای ما، گمان میکنیم چیست؟ آب است، اما سراب است، به تعبیر پارسیان گوراب است، یعنی آبی است که در گور یا بیابان دیده می شود، میشه گوراب یا سراب. یه چنین حالتی است که سراب قرآن میگه بقیعت یحسبه الظمآن ماء، قی قا قیعه، بالله یا زبیات القائ قلنا لنا لیلای من کن ام لیلا من البشری. بگید شما آهوهای بیابان، آیا لیلا از شماست یا لیلا بشر است با این چشمهایی که دارد؟ شاعر عرب میگوید قی همون بیابان. فرمود فیذرها غاعا، قا قی، اینها رو مسطح میکند تمام، این پودر میشن، از بین میروند. صف صفا، عجیب این تعبیر، یعنی من دیگه الان حال و موقعیت این نیست که این بحثا رو بخوام خدمت دوستان بگم. از جهت تلفظ، فونتیک، اصلا شکل گرفتن این واژگان کنار هم برای بیان قیامت، مناسبترین واژگان رو ذات باری تعالی به کار می‌بندن در اینجا. فیذرها غاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. کلمه صفصف این عرض به خدمتون رباعی است، یعنی میگید کب، بعد میگید کب کبه، میگید زل، میگید زلزله، یعنی افزوده میشه به حروف اصلی، شدت و حدت رو میرساند. همیشه گفتیم یه تکان خوردن زله، حالا وقتی که تکان خورد و تکان خورد میشه زلزله، یه زمین خوردن میشه کب، اگر هی خورد زمین بلند شد خورد زمین میشه کب کبه. صفه به معنای کاملا اون تعادل و مسطح شدن، صف صفا شدت اون تسطیح رو میرساند، پودر میشن اونچنان که هیچ خط و خبر و نشانی از اینها باقی نمیماند. کنایه از این که عزیزان شرایطی پیش میآید در اون مستوای قیامت، در اون جایی که انسانها حاضر برای محاکمه خیش و رسیدن به پاداششون، خیر و شرشون خواهند بود در عرصات قیامت، اتفاقی که در اونجا میفتد اینه که هیچ پناهی برای کسی نیست، سایبانی نیست، سایه کمر و کوهی نیست، سایه درخت و جنگلی نیست، اونجا جایی نیست که اندرا در سایه نخل امید، نخل امیدی برای کسی نیست که به آن تکیه بدهند. او ان صفصفا لا ترافی ها اوجن ولا امتا. دیگه اونجا نه پیامبر اوج میبینی نه امت میبینی. اوج یعنی همین کجی و انحراف، امت یعنی بلندی و ارتفاع. نه ارتفاع ایست در اونجا و نه به اصطلاح کجی ایست دیده میشه که کسی در سایهی برود پناهی بگیرد. باز هم تأکید میکنم حاکی از این که هیچ تکیگاهی نمیماند. الاره کلا لا وزر و یقول الانسان یوم اذن این المفر. انسان ها میگن یه جایی نیست پناه فرار. الاره بک یوم اذن المستقر. بدونید هیچ خبری نیست. کلا لا وزر، هیچ پناهی دیده نمیشه. الاره بک یوم اذن المستقر. پناهگاهی وجود ندارد، سایبانی وجود ندارد برای کسی در اونجا. فرمود لا ترافیها عوجن. حالا کلمه عوج هم گاهی اگر با فتح باشه عوج باشه، یعنی کجیگی که به ظاهر خیلی ساده و زود دیده میشه، اما عوج یعنی انحرافی که خیلی دقت میخواد در شناختنش و تشخیصش، پیچیدگی دارد. هیچ حتی اگر کولیس هم بگذارید نه، هیچ سطحی نیست که کسی بخواهد به اون پناه ببرد و در پناه اون بیاید. یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له و شهت الاسفات للرحمن فلا تسمع الا همسا. یه اوجی آیات پیدا می کند در تصویرگری شرائط حالات قیامت. عزیزا فرمود یوم اذن در اون عالم و در اون شاهد یتبعون الداعیه. یتبعون فعلیست که فاعل اون همه انسان ها هستند دیگه. یتبعون تبعیت می کنند انسان ها الداعیه، دعوت کننده را. دعوت کننده ای که لا عوجله. حالا این لا عوجله هم صفت تبعیت هم صفت دعوت کننده، هر دو رو توضیح میدم خدمت دوستان. یتبعون الداعی مشخص میشه در قیامت خداوند منادی دارد و منادی الهی ندا میکند و انسانها رو فراخوان میکند و دستور میدهد که در چه وضعیتی قرار بگیرند. اما انسانها درون عالم منتظرن که ندای حق یوم یناد المناد من مکان قریب، وقتی منادی ندا میدهد تمام گوش به فرمان تبعیت میکنن. اجازه بفرمایید این جمله رو عرض کنم. وا خسرانا عزیزان، وا خسرانا. کاش که این تبعیت رو ما متوجه میشدیم که جای این تبعیت و این دعوت کجاست. امروز اون کسانی که درست منادی حق رو پاسخ دادن و تبعیت کردن فردا سرفراز و سربلندن، یعنی همونهایی که عجیبو داعی الله. خداوند در قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. مردم شما رو به خدا بیاید جواب بدید به پیامبر و رسول، به خدا و به پیامبرش جواب بدید، چون اینا شما رو دارن دعا میکنن، دعوت میکنن، فراخوان میکنن به چیزی که حیات شما رو تضمین میکنن. بیاید تبعیتشون کنید. امروز روز تبعیته، امروز روز پذیرش هست. اما چقدر از انسانها تبعیت میکنن؟ یا تبعون الداعی لا عوجله، بدون عوج، بدون کجی، بدون عذرخواهی میکنن، بهانه‌گیری و اطوار درآوردن. اونهایی که الان جواب نمیدن کاری ندارن که، هیچ، تمام، اصلا نه کاری به خدا دارن، نه به دین دارن، نه در زندگی اونها محلی از اعراب دارن، انبیا و هیچ، به اونها ما مرزی نداریم. اما همونهایی هم که تبعیت میکنن، چه جور تبعیت میکنن؟ چه جور تبعیت میکنن؟ یتبعون الداعی لا عوجله. من متاسفانه خب این جای اندوه داره که این جملات رو انسان بازگو کنه، اما واقعیتی است که فهم آیات قرآن منوط به بررسی بیشتری این مقولات است. یعنی عمدتاً می‌بینیم در تبعیت و در دینداری متدینان عوج وجود دارد. یا دیر میان، یا کند میان، یا سست میان، یا ریا دارن، یا تزویر دارن، یا منافع دارن، یا استیکال به دین می‌کنن، از پهلوی دین می‌چنن، نان می‌خورن. خیلی چیزها داریم، چه فتنه ها در سر ماست در رابطه با دین داریم اون عزیزان. و چون اینا همش میشه عوج. در دنیا دینداری ها عوج دارد، توش ریا داره، توش تظاهر دارد. الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون توش دیده میشه، یراؤون هست. گاهی کند میایم وقتی که میخواییم انجام وظیفه کنیم، بالاخره آخر کلاس عرض به خدمتون میایم که غیبت برامون نخوره، بالاخره استاد یه غیبتی هم برای ما نزند. نمیدونم وقتی میخوایم عمل کنیم با 10 مرتبه بگن تا یه مرتبه شما عمل کنیم و گوش کنیم، اونهایی که منتظرن عجلو رو بشنون بشتابن چقدرن، اونهایی که اشتیاق در وجودشون پر میزنن برای وظایف، این که تبعیت کنن وجودشون رو معطوف کنن به تمام معنا به حقیقت، و این که از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، چقدرن در وادی دینداری اینها. اینها در قیامت چه حالی دارن؟ اما ببینید تفاوت بین قیام و قیامت است که گاهی اشاره کردم. شما از رخت خواب بلند میشید، از خواب بستر ناز، و می نشینید یک شش قلصی به بدن میدید و بالاخره یه دوتا هم به سینه نازنین میکوبید و خودتون را آماده میکنید، بعد بلند میشید. درست؟ اینجا الان شما چی دارید؟ قیام دارید. این قیامه. اما تا که چشمتون رو باز کردید، چرخیدید، ساعت رو نگاه کردید، دیدید متاسفانه هیچ فرصتی ندارید. یه رب دیگه باید ساعت کاری می بود که باید کارت می زدید، باید سر کارتون می بودید، قرار دادگاهتون می بودید، چه می بودید، چه می بودید. حالا چیکار می کنید؟ حالا می نشینید دوباره تو بستر بازی دستی به سینه بزنید و یه نازی بکنید برای خودتون، یا نه اینجا همونطور که خوابیدید مانند ورزشکارا راست خیز می کنید؟ یعنی همونجا رستاخیز میکنید، یک بار برمیخیزید، در جا برمیخیزید. نام این قیامت است. دیگه این قیام نیست، این قیامت. این تفاوت قیامت است که لا اقسم به یوم القیامه، با قیام انسان ها تو دنیا به وظایفشون. تو دنیا ها ما تو دنیا می نشینیم، نازم میکنیم، کش و قوس هم میریم، بعد میگیم الله اکبر، دو رکعت نمازم میخونیم یا تبعیت تکلیف الهی میکنیم. اما فردای قیامت عزیزان، قیامت به پا میشه. یعنی دیگه اونجا یتبعون الداعی لا عوج له، دیگه بدون هیچ کشغوسی، بدون هیچ انحرافی به تبعیت می آیند و گوش به فرمان حقند، یوم یقوم الناس لرب العالمین. حالا دیگه چقدر فایده می کنه؟ اون بحث دیگری است که باید به جای خودش بگیم. دوم، این نکته و معنای دوم آیه هم بسیار زیباست. در دنیا داعی و دعوت کننده خیری اند عزیزان. از همون روز اول که شیطان مواجه شد با اون صحنه، ابلیس اومد چکار کرد؟ دعوتش کرد دیگه، دعوت به خیر کرد. قاسمهما، قسم خورد، سوگند خورد که انی لکما لمن الناصحین. از چه راهی وارد شد ابلیس؟ ابلیس اومد گفت آقا من تصمیم دارم تو رو از این موقعیتی که داری بیرون کنم، تو رو به فساد ببرمت، نابودت کنم، هلاکت کنم. اگر چنین چیزی میگفت که آدم یکی بیخ گوشش میخوابوند و میفرستادش اون طرف. اما چی شد که آدم پذیرفت او را؟ قسم خورد، سوگند خورد، یاد کرد که من خیرخواهم، من دعوت به سعادت و فلاح میخوام تو رو بکنم، میخوام تو رو خوشبخت کنم، نیکبخت کنم، ما آمده ایم که زندگی بهتر، یک سبک زندگی عالی تری رو به تو آموزش بدیم، چنین بکنیم، افقهای جدیدی برای تو باز کنیم، تو رو با دنیاهای جدیدی آشنا کنیم. تمام حرفا همینها بود. یعنی یه داعی بود ابلیس از اون روز اول. از همون روز عزیزان تا الان که بنده خدمت شما نشستم، از این داعی ها بسیاره، از این دعوت کننده ها فراوانه. هر نفس آواز عشق میرسد از چند فراز، هر طرف که نگاه کنید از این دعوت کننده ها هست. چقدر فرقه ها در طول تاریخ، چه گروه هایی در طول تاریخ. الان شما فهم میکنین چند ده هزار گروه و فرقه این چنینی در سطح دنیا دارن به تمام معنا کار میکنن و داعی ان و دعوت کننده ان، با اغراض خاص خودشون، با غرایز دنیویشون، با اهداف مادیشون، با تمام ویژگی هایی که در اینها وجود دارد. چقدر متاسفانه انحرافات در این جهت وجود دارد. عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. چقدر دعوت کننده درست مانند انبیا و اولیا مشاهده میشه که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، که مزدی از کسی نخوان، توقعی از کسی نداشته باشن و انسانها رو برای خودشون بخوان، انسانها رو برای سعادت و در نهایت برای خدا بخواهند. فرمود یتبعون الداعی لا عوج له. اونجا دعوت کننده دعوت کننده ایست که عوج نداره، لا عوج له، در نهایت ظهور و بروز جلوه صفات الهی است و دیده میشه. حالا این دیگه از بابی که نمیتوانم رد بشم عرض میکنم، در روایات ما داریم از داعیانی که در قیامت میخوانند انسانها را که لا عوج له، با داعی هایی باشن که در دنیا هم خوندن و عوج نداشتن، در دنیا هم خوندن بدون عوج. یعنی اونها کسانی بودن مانند خود وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی که به تمام وجود و معنا هستی خودش رو با اونجا رسید که اولین سوره مبارکه خواندیم، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. پیامبر نخواستیم اینقدر خودت دچار زحمت کنی. مانند وجود نازنین شخصیت بزرگواری که الان مصادف این ایام با فرق شکافته در بستر در کوفه آرمیده است. وجود نازنین مولانا و مقتدانا انشاءالله توفیق خواهد بود. فردا شب یه بحث خاصی رو میخوام پیرامون امیرالمومنین بگم به جای تفسیر، معذرم باره که دوستان، یعنی تفسیر شخصیت قرآن ناطق کنیم انشاءالله. معذرم باره که دوستان، اون بزرگ مردی که داعی لا عوجله در تمام زندگی خیش بدون هیچ چشم داشتی و توقعی و تمنایی از کس، لا عوجله، اینهان که فردای قیامت داعی خدا هن، دعوت کننده هن، یوم اذن یتبعون الداعی لا عوجله. الله اکبر، از کردم یه اوجی در سخن دیده میشه و خشعت الاصوات للرحمن. ببینید، گاه اشاره کردم ما خشوعی داریم و خضوعی داریم. خضوع کار ظاهر است، گردن رو پایین میگیره، دستش رو پایین میندازه، چشما رو گاهی نگاه میکنه، گاهی یک چیزی نشون میده، در ظاهر نگاه میکنه میگن این عجب آدمه. این خضوع است عزیزان، اون نرمش و فروتنی که در ظاهر دیده میشود این خضوع. خداوند به زنان پیامبر فرمود یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. زنان پیامبر، شما مثل بقیه زنان نیستید، به دلیلی که شما پیامبر رو دیدید، هر که بامش بیش برفش بیشتر، شبش دیدید، روزش دیدید، عبادتش دیدید، رحمتش دیدید، از نزدیک لمس کردید تمام وجود پیامبر رو، مسئولیت شما با دیگران برابر نیست، لذا مراقب باشید. از شما شروع میکنیم، فلا تخضعن بالقول، شما در کلامتون و حرف زدنتون قنج و کرشمه و ناز و دلال نداشته باشید، با خضوع صحبت نکنید با نامحرمان، عادی صحبت کنید. نفرمود صحبت نکنید فلا تتکلم، نه نفرمود وقتی صحبت میکنید انگشت رو دهانتون بگذارید، صحبت کنید اما فلا تخضعن بالقول، عادی صحبت کنید. اما دیگه چرا صداتون رو نازک میکنید؟ الان با فرزندتون دارین صحبت میکنید یه جور، تا که میخواد تلفن رو به نامحرمی جواب بدید صداتون رفت توی عرض به خدمتون رست و حجاز و حور و ماهور و جور دیگری شد، اصلا آهنگ صداتون و کلام جور دیگری شد. این مورد گله ماست، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. شما چراغ سبز رو نشان میدید بعد و اون کسی که دل بیمار دارد میلغزد پای او به طرف شما. ببینید، این خضوع در ظاهر کلام است، اما نرمشی که از درون برمیخیزد نام اون چیست؟ خشوع است. خشوع، لذا خاشع بودن، نمیگیم قلب خاضع، میگیم قلب خاشع. اذا اراد الله، هنگامی که خدا به بنده خیش خیر دارد به او چند چیز میدهد. یک، قلب خاشع میدهد، دلی نرم از درون متواضع، نه دلی که ثم قست قلوبهم فهی کالحجاره او اشد و قسوتن، دلی که مثل سنگ سخته که هر چی هم بگی فرو نمیره درش. این سخن حکیمانه، این سخن ناصحانه در اون نمی نشیند، اونقدر صلب و سخت شده است که نفوذ ناپذیر شده این دل. کل هجاره، قرآن میگه بعضی از سنگ ها از بالاخره اگر حادثه بیاد بسی کند و کاوید و کوشش نمود که از آن سنگ خارا راهی برگشود، اما بعضی از دلها هست که اصلا راهی از آن گشوده نمی شود و برون رفتی ندارد این دل سنگ خار. اون دل، قلب خاشع، خدا وقتی میخواد به بنده ای رو لطف ویژه بهش بکند، اول چیزی که بهش میده قلب خاشع است. این دل آرام، نرم در قبال حق، تسلیم، پذیرا، وقتی که میشنود حکمت ها رو، وقتی مینشیند و میخواند اسماء حسنای الهی رو در جوشن کبیر وقتی میخونه، تمام وجودش چنان بوی گل مست کرد که دامن از دست رفت میشه. اون قلب آماده، قلبن خاشع و لسانن شاکرا و زبان شاکر و جسدن علی البلاء صابرا و بدنی که در قبال ابتلاعات مردانه مستانه جانانه می ایستد و تحمل دشواری ها می کند، خم به ابرو نمی آورد. چهارم، و زوجتن موافقه و همسر موافق همراه و وقتی خدا میخواد به یه انسانی خیر کند این چهار چیز رو بر میدهد. جالبه که این چهارمی در کنار این سه خیلی معنا داره. از یه جنس دیگه خداوند چهارمی رو مطرح میکنه که اهمیت زوجیت رو برای زن و مرد کاملا میرسونه در این حدیث شریف. مرادم این که قلب خشوع داره، بدن خضوع داره، اما اینجا جوری دیگری میشه که تفاوت دنیا و آخرت است. و خشعت الاصوات الرحمن باید میفرمود و خضعت الاصوات الرحمن، صداهای اینها نرم دیگه، اونجا کسی جرأت نداره عربده کشی کنه، اونجا کسی کوس الحق نمیزند. اونجا این از در میان عرب یکی از افتخاراتشون جهوری یا صوت بود، جهوری یا صوت، یعنی وقتی میخواستن صدا کنن حرف بزنن اونایی که جوهر صداشون قوی بود یک دادی میزدن مثلا بقیه جا میخوردن، اینا دیگه خیلی آقا بودن، خیلی بزرگ بودن. به همین خاطر قرآن گفت ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. خیلی گمان نکنید که اگر صداتون اونچنین بود، از صدای شما خیلی نکره‌تر هست. بعضی از حیوانات هستن که اونچنان میخوانن که اصلا دیگه شما چه کاری در اینجا مثلا فرض بفرمایید، برای که بکوبد اون حالت اینچنینی غرور اجتماعی بعضی ها رو. انجام فهمت خشعت لعصفات، یعنی جوری میشود در اون عالم اونچنان این دلها به محبت الهی داده میشه عزیزان، پرده ها به کناری می رود که دیگه صدای انسان ها که از حلقوم به درا می آید از عمق خشوع نفس اینا بر می خیزه. اون خشوع درونی به صوتشون هم تسری پیدا می کند و سرایت می کند. و خشعت الاصوات الرحمن، کجای کارید؟ نفرمود للقهار، نفرمود للجبار، هنوز تازه بحث رحمانیت خداست که این خبر هاست. و خشعت الاصوات و کوها تک تک می شود و یتبعون الداعی لا عوجله. و خشعت هنوز بحث رحمانیت، هنوز نرسیده جایی که اونجا ان بطش ربک شدید، هنوز بطشش نشده، هنوز قهرش نشده ذات باری تعالی، با رحمتش این اتفاقات داره می افته. گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. هنوز تازه نرسیده به اون که خدا بخواهد با قهر و غلبه سخن بگوید. و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. پیامبر سکوتی در اونجا فرا میگیرد خیلی معنی دار، نمیشنوی از کسی، تمام این قیل و قال‌های اهل دنیا همه از بین میره، نمیشنوی مگر همسا. ببینید گاهی پای حیوان رو نمد میبستن که وقتی از یه جایی میخواد بره صدا نکنه. جالبتر از این از معنی همسه، اما جالبتر از این، اصلا به صدای پای شتر که روی زمین قرار میگیرد همس میگویند، به دلیل اینکه پهن پاس وقتی روی شنهای بیابان قرار میگرفت اگر سم اسب بود فرو میرفت، اما این شتر رو که میگن سفینه البر یعنی کشتی خشکی، اینطور میتونه حرکت کنه، وقتی پهن پا رو میذاشت هیچ صدایی نمیشد، استکاک کمی ایجاد میشد پا پهن میشد و این صدایی نمیکرد. به این میگفتن همس. فلا تسمع الا همسا، پیامبر نمیشنوی مگر همس، هیچی نیست مگر همس. یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. الله اکبر. یوم اذن، در اون روز لا تنفع الشفاعت. خب ببینید کوها فرو ریخت عزیزان، تکیگاه ها رفت، پناهگاه ها رفت، سایبان ها رفت، آن صف صفا صدا از کسی در نمیاد. خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. آیا تو این وضعیت کورسوی امیدی می آید؟ آیا بارقی از امید نمی درخشد برای دل انسان ها؟ آیا کوکب سعادتی برون نمیاد در این شب ظلمانی؟ چرا؟ یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن. چرا؟ اینجا یه بارقه امیدی میاد که اون بارقه امید نیست مگر شفاعت، اون هم شفاعت معزون که باید خدمت عزیزان توضیح بدیم. فقط همین جمله را عرض میکنم، این آیات رو وقتی میخونیم اگر عمیق دقت کنید میفهمیم شفاعت یعنی چه. یعنی تو اون واویلا، تو اون شرایطی که قاوان صفصفا، تو این شرایطی که نصف میشن کوها و پودر میشن، تو این شرایط بی کسی که صدا از کسی در نمی آید، لا یتکلمونه، کسی نمیتونه حرف بزنه، الا لمن اذن له الرحمن و قال صوابا، و لا یتکلمونه الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. هیچ کی نطق نمی کشد، در اونجا یک گروهی به صحنه میان حرف میزنن. اینا چقدر قدرت دارن، اینا چه وجاهتی دارن، اینها چه آبرویی دارن در اون روز که میتونن حرف بزنن، در اون روزی که همه لجام دارن و کسی جرأت حرف زدن نداره. میخوام بگم از این زاویه نگاه کنید، اهمیت شافع و مقام شفاعت تو این آیات خوب فهمیده میشه که اینها صف شکنی هستند که میتونن بیان جلو. و حالا چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ نفی شفاعت و اثبات شفاعت در آیه هر دو دیده میشه. لا تنفع الشفاعه، شفاعت فایده ای نداره اون روز، الا میاد اون نفی رو چه میکنه؟ اثبات میکنه. مگر آن کسی که اذن له الرحمن، خداوند رحمان اذن شفاعت بدهد، و رضی له قولا. حالا این کیه؟ این یعنی شفیع رو باید خدا اجازه بده، مشفوع له، اون کسی که در مورد شفاعت میخواد بشه باید خدا اجازه بده. یه ریزکاری هایی دارد که اجازه بفرمایید اینها رو انشاءالله فردا شب که تفسیر نخواهم گفت، انشاءالله در شب 23 خدمت دوستان. و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلما، یا آیات عجیبی هم به دنبالش میاد که شاید مناسبت با همون شب دارد که خدمت دوستان عزیز باید بازگو کنیم و خدمت بزرگواران مطرح شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.